بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه نسبت به اثبات طهارت برای دم متخلف در ذبیحه بحث می کردیم و گفتیم که ایشون 5 دلیل رو ذکر می کنن. 4 دلیلش رو گفتیم که عبارت بود از احسن اجماع محقق مفهوم و قاعده اسر و حرج و 5 احسنتون. درباره فحوای حلیت گفتیم حلیت اکل یک مطلب متسالمون علیه در فقه هست و حلیت اکل حیوانات جزء ضرورات فقهی که از کتاب و سنت ادله زیادی درباره حلیت اکل داریم. آیات قرآن متعدد هم ظاهر هم صریح، ظاهرشو گفتیم صریح هم و کل منها دارد و منها تأکلون آیه قرآن دارد. بله و منها تأکلون اکل را تصریح میکند. در نصوصی که مربوط هست به حلیت اکل اشاره شد که ابواب ذبایح 42 تا باب، روایات این ابواب حلیت اکل رو امر مفروغون عنه تلقی کرده اند و درباره خصوصیات ذبح صحبت میکنن و شرح میدن. به عنوان نمونه یکی دو تا روایت رو یادآور بشویم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم، کتاب وسائل جلد 16 ابواب ذبایح باب 1 از ابواب ذبایح حدیث اول. سند اینه: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینه عن محمد بن مسلم. این سند رو هم لطفاً شمایی که محقق و فاضل هستید مثل همون سندی که دیروز اشاره کردم به ذهنتان بسپارید. این سند چند تا خصوصیت دارد. یک، مستحکمترین سنده. دو، کثیر ثمر روایات از این سند زیاد نقل شده و از اسناد شیخ کلینی هم هست. سند دیروزم از شیخ کلینی بود، امروزم این دوتا سند در استحکام و در کثرت آثار تقریبا مساوی است. سندی است بسیار معتبر و محکم. سند رو یادآور شدیم. بله درسته، ما منظور حسن ابن محبوب، شما هم فرمایش شما پس درست بوده. محمد ابن علی ابن محبوب را که قومی هست من اونجا در نظر نداشتم، من حسن ابن محبوب رو میگفتم که قومی بودنش شما فرمودید، من به احترام حضرت علی چیزی عرض نکردم، به اعتمادی که حضرت علی. بسیار خوب، در این متن آمده است قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الذبیحه باللیته و بالمروه، باللیقه و بالمروه، فقال لا زکات الا بحدیدت. از این متن بسیار شریف و مبارک دو تا نکته اصلی را استفاده میکنیم. یک، ذبح باید در حال اختیار به وسیله آلتی باشد که از آهن تهیه شده. تیغی که عروق را می برد باید از آهن و فلز آهنی باشد. لیته و مروه، که لیته یک نوع چوب و مروه هم یک نوع خاص از سنگ است، کافی نخواهد بود. مطلب دوم که به درد ما می خورد این است که اصل حلیت ذبیحه امر مفروغ عن در این نص اعلام می شود. حلیت و مأکول اللحم بودنش مطلب مسلم اعلام می شود. عنایت کردید؟ صحیحه دوم
اسپیلی هایی که کار می سازن، کار دیسپیلی،
بله،
اونجا که حدیب مستقیما
اومده
اینجا
بله به حضور شما. در اولا این مطلب شناخت موضوع هست، یادمون نرد شناخت موضوع. یه دونه قاعده داریم خیلی خوب به ذهنتون بسپارید. شناخت موضوع وظیفه فقه و فقها نیست. گاهی که درباره موضوع فقها نظر میدن، عنایت میکنن، کمک میکنن، و مردمی که درباره شناخت موضوع از فقها استفاده میکنن اعتماد پیدا میکنن، از باب حجیت وثوق و اعتبار اطمینان است. و الا فقه کارش بیان حکم با فرض موضوع، موضوع کار فقه و فقها نیست. این یه قانون کلی یادمون نرد، خیلی آثار و ثمرات دارد. لذا آقای ترابی از حقیر سوال کردن که استیلو میتونیم آهن به حساب بیاریم؟ این اقل العباد و عرض میکند که ظاهرا در متفاهم عرف جزء حدید به حساب بیارن، اما باز هم از دید فقه این حقیر خبرویت و حق اظهار نظر تقریبا ندارم. تبیین و تحقیق موضوع وظیفه مقلده، تحقیق و تشخیص موضوع وظیفه مقلده، وظیفه فقه و فقها بیان حکم. خدا خیر رحمت الله تعالی علی روح قدسی، ایشان هم فقط از باب مماشات و لطف، و الا جواب اصلیش این بود که می فرمود آقا وظیفه ما بیان موضوع نیست، ولی از خبرگان پرسیده ام برای تسهیل عباد موضوع را از خبرگان میپرسن اعلام میکنن، مردم هم به اون مرجع مثل امام اعتماد میکنن و براشون حجت تمامه. اما اون فتوا نیست. همین نکته که شما فرمودید که امام فرمود استیل هم آهن به حساب میاد،
نمیاد
فتوا نیست. میتونید مقلدش باشید و به این حکم عمل نکنید، این فتوا نیست، موضوعه. درباره موضوع نظر مرجع شما هم واجب الاتباع نیست، چون موضوع فتوا نمیتونه باشه.
در یک از استفتاءات بیاید که از نمیدن
غیر از آمان مانند شمال همه استیل حرام نیست، حرام که چیه؟ حلیت نه، تسکنه نه، اشکال نه. پس فتوای امام و سید الخوی بر عدم هست. ما گفتیم ممکنه درست باشد مراجعه کنه، تقلیدی نیست، موضوع را عرفاً تحقیقاً باید تشخیص بده. استرار مسئله جداست، مسئله استرار جداست. هر موقع آدم مستر بشود جایز، او حکم جدایست، در حال اختیار جایز نیست. خب این دیگه الان تخصصی تر شدش دیگه، اینو باید آزمایشگاه ببرید. این دیگه
در مورد موضوع سفر، بعضی میگه کسی رو سفر، مثلا بعضی از مراجع میگن کسی که 3 بار در مدت 6 ماه مثلا سفر کرده در
این سوال خوبی، خیلی مطلب خوبی الان تداعی شده است. برای شما بگم اینا مفیده براتون. از باب مثال درباره رؤیت هلال، رؤیت هلال یه موضوعه، همونی که فتوا را ما گوش میدیم یا خبر میرسد از مثلا مقام اعظم رهبری، نه فتواست نه حکم حاکم شرعیه، بیان یک موضوع بر اساس دید کارشناسان برای خودشون. ما و شما اطمینان میکنیم، این اطمینان برای ما حجته، نه فتواست نه حکم. مخلد شما فرض کن از کسی دیگه تقلید دارید، برای ایشون ثابت نشده، اشکالی نداره، برای ایشون اگه ثابت شد برای کسی دیگر و اطمینان براتون حاصل شد، براتون حجته تمام. درباره کسی رو سفر هم که شما فرمود، سوال خیلی خوبیه. کسی رو سفر موضوع که بشد براشون، پیش خودشون اون موضوع مطرحه، باید فقیه چه کنه؟ موضوع را برای حکم خودش معین و تشخیص بدن. خود اون فقیه با دقتها و مطالعاتی و استفاده از کارشناسان و مطالعاتی چه میکنن؟ موضوع رو برای خودشان معین میکنن تا حکم برای ما چه بیان بکنن. اما اگر یه وقتی ما فقط موضوع رو از فقیه بپرسیم، نه فتواست و نه ربطی به فقیه داره و نه وظیفه فقیه است، طولانی نشد که این سوال خیلی حاشیه‌اش تو خاطر گلی روی شما مختصر بگی. بله، شرع در جاهای ممکنه بگیم موضوع برای حکمش معین اعلام میکنه. عزیز من، موضوع اعلام میکنه، اما اون تشخیص موضوع به حسب واقع کار شرع نیست. میگه دم متخلف، شرع نمیگه هازا دمون متخلفون، تعیین نمیکنه. موضوع برای حکمش به شکل قضیه حقیقی اعلام میکنه، نه به شکل قضیه خارجی. حالا بفرمایید، منتها خیلی حالش طوله.
تشخیص کسانی که شارع موضوع بیان نکنه خیلی وقتا جامعه رو تو انحراف
میندازه. بسیار خوب.
مثلا موسیقی بهشون میگه که اگر مطرب بود، الان جامعه مثلا تلویزیون پر از موسیقی‌های خیلی تند، ولی چون که بهشون گفتیم اگر مطرب بود اونا اگری باشون رفتار کردیم، یا مثلا کتاب زالده میگه که آقا اگر این فرقه زالده بود، یا اگر این کتاب زالده بود، کم کم جامعه رو انحراف فرا میگه.
درست.
بهتر
نیستش. بسیار بهتر نیستش و الان میگم براتون. شما خود مطلب رو فهمیدید و قبول دارید که وظیفه فقه بیان حکم، این یک. دو، موضوع تابع واقعیت خودشه، تابع دلیل تعبدی و فقهی نیست. متوجه شدید؟ و بعد هم از لحاظ مذاق شرعی و امر مسلم بین فقها، تشخیص موضوع در مجموع مال مقلده و بیان حکم وظیفه فقیه. اینم تمام. حالا خود شرع موضوع اعلام میکنه اما به شکل قضیه حقیقیه، خارجاً تطبیق و تشخیصش مال مقلده. مرجع نمیاد دونه دونه بگد که خب این آب آب پاکه، این آب هازا آب ما اون نجس، یکی نمیگه، اصلا معنا ندارد، به هم میریزه، امکانم ندارد در عمل. بنابراین تشخیص موضوع وظیفه فقه و فقها نیست. اما اشارتا گفتم گاهی یک موضوعاتی است که آثار اجتماعی و عمومی دارد، مردم به فقها مراجعه میکنند، فقها اون موضوع که میگن عنایتنه، عنایت میکنه، وظیفش نیست. همونه که شما گفتید، شاید رمز قضیه این باشد که حل مشکل عمومی بکنن، که چه؟ اعلام میکنن، مثلا میگن موسیقی که حرام است آن است که مطرب باشد. خب این موضوع رو معین کرد برای شما. شما بس از که این موضوع رو تشخیص فهمیدید معناشو، خارجن به طور موردی خود مکلف باید تشخیص بدهد. این به دست فقیه امکان ندارد که فقیه بگد هذا الموسیقی مطرب و کل مطرب حرام و هذا حرام، همچین چیزی نمیشه. بنابراین در موضوعاتی که دخالت میکنن همسال کسی رو سفر پیش خودشون، اون که مربوط داره به مربوط است به حکمی که خودشون صادر میکنه، نسبت به موضوعاتی که آثار اجتماعی دارند، عنایتاً موضوع را از طریق یک فرد کارشناس، به عنوان یک فرد کارشناس اعلام میکنه که استفاده کردن از خبرگان، نه به عنوان یک فقیه. لذا نه حکم نه فتواست. خیلی حاشیه طولانی شد، عفوا دیگه لطف کنید در این قسمت، چون سوالش طوریست که کشدار ادامه پیدا میکنه. چه میگفتیم؟ درباره روایت دوم، این روایت دوم هم باز صحیحه محمد ابن مسلم با همین سند. شما سوال کنید چرا این سند، این سند قبلا اشاره کردم که این سند یک استحکام دارد، دو کثرت وقوع و آثار. این هم سند محمد ابن یعقوب عن
ابي
هرشنيدم عن
ابي عمر
ابن ابي عمر عن
ابن عزینه،
عمر ابن عزینه، عن احسنتم جزاك الله خیر، عن محمد، عن محمد ابن مسلم. باز هم از امام باقر علیه السلام و السلام فی حدیث قال لا تأکل من ذبیحت ما لم لا تأکل من ذبیحت ما لم یذکر اسم الله علیها. این حدیث هم دو تا مطلب رو بیان میکند. علل اقل یک، شرط تسمیه در تزکیه شرعی، ما لم یذکر اسم الله علیها لا تأکل. نکته دوم مفهومش میشد که کل یعنی اکل و حلیت اکل رو اعلام میکند. سوم هم که حلیت اکل یا محلل الاکل بودن حیوان حلال گوشت را جزء مسلمات و مفروغ عنه اعلام می‌دارد. از این نصوص حلیت اکل صاحب جواهر می‌فرماید که به طریق فحوا استفاده می‌کنیم طهارت دم متخلف در ذبیحه را، چون حلیت اکل باید اون گوشت را بخورید، گوشتی که خورده شود خون درش قطعا هست. از حلال بودن اکل استفاده می شود طهارت دم متخلف در اون ذبیحه. این 5 تا دلیلی بود از مرحوم صاحب جواهر با شرحی که داده شد نسبت به اثبات طهارت دم متخلف در ذبیحه. اما حدیث دو همان باب، باب 15 همان باب، همون ابواب یعنی ابواب ذبایح، باب 15، این هم حدیث 1. ادله صاحب جواهر رو کامل گفتیم، اما سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ادله‌ای که درباره طهارت دم متخلف قابل استناد هست به طور عمده 3 دلیل.
۵ تا
این مشکلش این بود که شما دیروز نبودید، ما کامل گفتیم، اسر و حرج بود، سیره بود، بله گفتیم و شفت. و اما بله، 1 همان اجماعی که گفته شد با همان تفصیل که صاحب جواهر و فقهای دیگر می‌فرمایند که طهارت دم متخلف مورد اجماع فقهاست. این اجماع مضافاً بر پشتوانه‌هایی که دارد از نصوص معتضد به اتفاق و نفی خلاف هم هست، که گفتیم نفی خلاف و اتفاق پایین تر از اجماع، اگر ایجابی بود می شود اتفاق، اگر سلبی بود می شود نفی خلاف. معلوم شد؟ اعتماد به اجماع و اشکال نسبت به اجماع چند بار در بارش صحبت کردیم و تکرار نکنیم. حد اقل این مقدار میتونیم اعلام بکنیم که اجماع از یک اعتبار و مایی قطعا برخوردار هست، علی مبنی الفقها که اعتبار کامل دارد، و علی مبنی الاصولیین هم به عنوان مؤید قطعا میتونه ایفا نقش بکنه. این نسبت به اجماع. دلیل دومو که سید الاستاد میفرماید عبارت است از همین حلیت اکل، منتها با تخریب دیگر.
تأیید شما برای اجماع نظر خودتون بود، نظر آقای خوبی نبود.
شما دیروز تشریف باز نداشتید، دیروز بازم شرح بیشتری دادیم، گفتیم که اجماع بر مسلک فقها معتبر است، اجماع بر مسلک اصولیون مشکل دارد، مگر اون اجماعی که تعبدی باشد، ولی که حتی بر مسلک اصولیین هم اجماع در حد مؤید میتونه باشه. امروز سوال، بله آقای دکتر بفرمایید.
اصولی که قبل از زمان سایر جواهر اجماعات که
دارد، بله.
هم میپذیریم،
بله
بله، ولی اون که
مدرکی باشه، بله. یعنی خودشون پذیرفتن، خودی اونها قبل از زمان صاحب جواهر اجماع تقسیم به مدرکی و غیر مدرکی نداشت، اجماع رو میگفتن، بعد نصوص هم در کنارش ذکر میکردن. خود صاحب جواهر سبکش اینه، الاجماع و النصوص. بسیار خوب، حالا دلیل دوم ما همان حلیت اکل ذبیحه با تقریب مثل دیگر. سید الاستاد در کتاب شرح عروة الوثقی تنقیح العروة جلد 3 صفحه 10 می‌فرماید که اجماع حلیت اکل دلیل است بر طهارت دم متخلف. چرا؟ چون لحم از دم جدا نیست، شما نمیتونید لحم را پیدا کنید که دمی درش نباشد. خود لحم که قطعا حلیت اکل داشت، طهارت هم دارد دیگه، چون شیء نجس خوردنش حرام است قطعا. از این حلیت اکل لحم طهارت دم متخلف در لحم استفاده می شود. به عبارت کوتاه، حلیت اکل مستلزم طهارت دم متخلفه. این استلزام هم از قبیل لزوم بیانه. این اصل دلیل. ایشان به این دلیل اشکال میکنند، میفرمایند همونطور که اجماع کامل نیست، که اجماع تعبدی نیست، اجماع معلوم المدرک یا محتمل المدرک قابل اعتماد نیست، این دلیل دوم هم به نتیجه نمی رسد. چرا؟ برای اینکه لحم و شحمی که در ذبیحه وجود دارد، بله، متضمن خون هست، قبول داریم، اون مقدار خونی که در لابلای اجزاء گوشت و لحم گنجانده شده و مندرجه پاکه، قبول، که قابل انفکاک نیست. خود حلیت اکل برای طهارت اون مقدار دم کافی است، اما بعضی از اجزایی که در بدن ذبیح، در همون جسم و جسد ذبیح وجود دارد، خون فراوانی دارد، مثل کبد و قلب و اینا رو اگر ببرن پاره کنن خون جریان دارد، این خون جاری قطعا جزء لاینفک لحم نیست و جزء محلل الاکل هم نیست. چرا؟ نکته خیلی ظریف محل ابتلاء هم هست، برای اینکه خونی که همون خون متخلفه یا معفوست یا تا محکوم به طهارت هست محلل الاکل نیست. کسی نمیتواند خونی را به اندازه یک مثلا استکان از بدن ذبیح استخراج کند به عنوان خون بخورد، جایز نیست، حرام است اکلش، اکل خون حرامه. پس ما به قاعده ضمنی محلل الاکل نمیتونیم استناد کنیم. چه بود قاعده ضمنی؟ گفتیم ذبیحه محلل الاکل، خون در ضمنش و جدا نیست، نه، نسبت به اون خونهایی که در لابلای لحم است حکم همان، و اما نسبت به خون زیادی که در بعض از اجزاء ذبیح وجود دارد حکم به حلیت اکل وجود ندارد، اون محرم الاکل. شما از حلیت اکل طهارت رو استفاده می کردید، شما از حلیت اکل طهارت رو استفاده می کردید، حلیت اکلی وجود ندارد، اون خون زیاد محلل الاکل. نه، منظور کل ذبیحه که محلل الاکل، تمام آنچه در احاطه ذبیحه هست از گوشت و جگر و نمیدونم اوضاع داخلی و اجزا و خصوصیاتش، آنچه از اجزا دارد همش داخل در عنوان ذبیحه است. ذبیحه بعد از ذبح شرعی محلل الاکل، و این دلیل به نتیجه نرسید. بنابراین اشکال سید الاستاد حقیقتا اشکال واردی است که از حلیت نمیتوان، از حلیت اکل نمیتوان استفاده کرد، چون حلیت اکل درباره بعضی از اجزایی که آگنده از خون هستند وجود ندارد تا ما از ضمن حلیت اکل طهارت رو استفاده کنیم.
پس از طهارت پس از حکم وضعی بود، اما حرمت که فرمان بود تکلیفی است، یعنی کسی همون تحوال گوسفند را نمیخوره، برای اینکه حرام بودنش ارتباطی به نجاستش نداره. ما نجاست رو میخواییم حرامش ثابت
کنیم، ما طهارت رو میخواییم ثابت بکنیم از حلیت عقل. مسئله تحال مهلت بدید، پشت سر این بحث خواهد آمد، به حساب تحال میرسیم به حول و قوه خداوند. فعلا ما دلیل مدعای ما اثبات طهارت دم متخلف است، دلیل ما حلیت اکل اجزاء ذبیحه است. سید اشکال خوبی داشت، فرمود این حلیت اکل درست است، مستلزم طهارت اون مقدار دماغ خواهد شد که واقعا متخلله، در خلاله، اما اون خون اضافی که سرازیر می شود خود اون خون حلیت اکل ندارد. از کجا ما طهارت رو استفاده کنیم؟ چون مرکز یا تکیه‌گاه اثبات طهارت چه بود؟ حلیت اکل بود، حلیت اکلی است. این دلیل به نتیجه نرسید. دلیل سوم، دلیل سوم ما چشم. حالا این یه دونه مسئله است که اتفاقا بهش تعرض کنیم که محل ابتلا هم هست. جگر رو گاهی با خونش خیلی خون زیادی استفاده میکنن. این بحثی است که جزء بحث‌های فروع جدیدی است که تعرض میکنیم، خیلی هم روش حساب باز کردیم ان شاء الله. اما دلیل سوم
دیگه، دلیل دوم که حلیت اکل است، برای ما اطلاع نمیده به ما که برای همه اونهای
نه، حلیت اکل قطعا خونی که از جگر یا از قلب به اندازه زیاد یا از اجزای دیگه جدا بشود به عنوان خون قطعا حرامه، محرم الاکل. دیگه باید اینجا کامل کنم چون ذهن شما رفت اینجا دیگه برگردم. اما حرمت اکل خون دلیل قطعی و کتابی دارد، فتوا هم صریحاً از امام خمینی دارد. اولا دلیل قطعی آیه قرآن، حرمت علیکم المیتة والدم، بهترین اطلاق برای حرمت اکل همین آیه است، آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم المیتة والدم، اطلاق حرمت. حالا پس اینجا کاملش کنم، این اطلاق حرمت از یک سو، اطلاق کامل کتابی. یک دونه اشکال، اشکال اینه، خوب دقت کنید، جای ظریف بحثه. اشکال اینه که ما در آیه 145 سوره انعام یه مفهوم داشتیم، اون مفهوم با این گویا تعارض میکند. مفهوم ما چه بود؟ گفته بود که غیر از دم مسفوح، گویا مفهومش اینه که دم دیگر پاکه، الا ایکون دمم، الا ایکون میتتن او دمم مسفوحا. گفتیم که حسرم مفهوم دارد، فقط دم مسفوح محلل الاکل نیست، محرم الاکل، اما غیر دم مسفوح چی میشه؟ بر اساس مفهوم، بر اساس مفهوم میشه پاکی نیست، محلل الاکل میشود. گفتیم که فعلا به حساب حرمت برسیم، حواستون فعلا طهارت رو کمی از زنزر دور داریم. بنابراین اون مفهوم میگد که حرامه، که حلاله غیر از دم مسفوح. اما اینجا اطلاق داریم، چه کنیم؟ دقت کنید نکات ظریف اصولی و استدلالی. اولا این عمومی که در حرمت داریم، ظهورش، نه ظهورش، صراحتش و عمومش به درجات کاملتر از اون بیانیست که در دم مسفوح آمده. این ظهور به منطوق، اون به مفهوم. قانون اصلی وقتی که ظهور، وقتی که تعارض بین منطوق و مفهوم قرار بگیرد، بدون هیچ تردیدی منطوق مقدمه. این یه مطلب. مطلب مضافاً بر این که خود این آیه تحریم از لحاظ سیاقت و ساخت یک بیان صریح و کامل و واضحی است، حرمت علیکم المیتة والدم، کامل. این یک نکته. نکته دوم، دم مسفوح که سیدون العزیز سؤال کردن، در نقطه مقابل دم متخلفه، دم متخلف. بنابراین دم متخلف آن است که در خلال شیء دیگر، گوشت و اعضا، همینطور جاسازی یا جا گرفته باشد، در خلال متخلف. مسفوح در مقابل متخلف. بنابراین از مفهوم مفهوم مصفوح چیزی که استفاده می شود این است که دم متخلف پاک و طاهره، عنایت کردید؟ اما دمی که در عضو از اعضای حیوان در کمیت زیادی وجود داشته باشد و سیلان و جریان پیدا کند، این دم متخلف به حساب نمیاد. علل اقل شک میکنیم که این دم دم متخلفه یا متخلف نیست. شک بکنیم چه میشد؟ یک نکته بازم قاعده ای و اون اینه که نکته ای که مهم هست اینجاست، کلمه قدر مترقن درست بود، نکته ای که به عنوان قاعده هست اینه که در مدلول مفهوم، در مدلول مفهوم اگر شک بکنیم اخذ به قدر متیقن میکنیم. چرا؟ چون مفهوم اطلاق ندارد. این یک از نکات ظریف. مفهوم لفظ نیست، برداشتی است که از شکل و ساختار قضیه شرطی مثلا خود محقق استخراج میکند. مفهوم عالم لفظ نیست، از سنخ ادله لبیه است. اطلاق که نداشت اخذ به قدر متیقن می شود. بنابراین اون خونی که در کمیت زیادی در اجزاء ذبیح قرار دارد خوردنش بلا اشکال حرامه. لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 113 می‌فرماید خون متخلف در ذبیحه محکوم به طهارت است ولیکن اکل و خوردنش حرام است. این مطلب تا اینجا. این دوتا دلیل رو شرح دادیم و در ضمن اون فرقی که میخواستم مستقل بحث کنم شما با سؤالتون اینجا گنجوندی که درباره حرمت اکل خون متخلف صحبتی بشود که کامل شد. اما دلیل سوم، دلیل سومی که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اثبات طهارت دم متخلف مورد عنایت قرار داده است عبارت است از سیره متشرعه. تا کار به جای باریک کشیده نشده است آقای نعیمی اعصاب دستش گرفته میگه وقت تمام. صلوات ختم کنید.